تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز موضع دولت خود را در قبال عراق در کنفرانس سالانه کنگره اتحادیه‌های کارگری این کشور مطرح کرد. آقای بلر که رهبر حزب کارگر هم هست، هشدار داد باید این نکته برای صدام حسین روشن شود که دیگر شرط و شروطی در کار نخواهد بود و اگر او به خواست سازمان ملل عمل نکند، علیه او اقدام خواهد شد. آقای بلر همچنین گفت:
If the challenge to us is to work with and through the United Nations, we will respond to it. But if we do so,
اگر چالشی که ما با آن روبرویم کار کردن با و از طریق سازمان ملل متحد است، ما این کار را خواهیم کرد. اما در آن صورت این سازمان باید راه حل برطرف کردن خطر صدام حسین باشد، نه اینکه از آن بپرهیزد. نخست وزیر بریتانیا اضافه کرد:
Before there is any question of taking military action, I can categorically assure you that Parliament will be consulted and will have the fullest opportunity to debate the matter and express its view.
به شما اطمینان می دهم قبل از اینکه بخواهیم در مورد حمله نظامی به عراق تصمیمی بگیریم، با پارلمان مشورت خواهد شد و فرصت کامل برای بحث در مورد این موضوع و ابراز نظرها خواهد بود. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه میگوید لازم است بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق بازگردند تا روشن شود که این کشور دارای سلاح‌های کشتار جمعی هست یا نه. آقای ایوانوف بعد از ورود به نیویورک برای شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل صحبت میکرد. این اجلاس امشب آغاز به کار میکند و قرار است رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در آن درباره عراق سخنرانی کند. وزارت دفاع عربستان سعودی میگوید این کشور کوچکترین مسئولیتی را در واقعه 11 سپتامبر در آمریکا نمیپذیرد. 15 تن از 19 نفر مظنونان به دست داشتن در ربودن هواپیماهای مسافربری اهل عربستان سعودی بودند. برخی از خانواده‌های قربانیان از مقامات و مؤسسات عربستان سعودی به عنوان تأمین کننده مالی شبکه القاعده به دادگاه شکایت کردند. تعداد قربانیان خارج شدن یک قطار مسافربری از مسیر خط آهن دیروز در 700 کیلومتری دهلی نو تا کنون به 54 نفر رسیده است. احتمال داده می شود تعداد کشته شدگان بیشتر باشد. این قطار 540 مسافر داشت. به گفته وزیر خطوط آهن هند، تحقیقات اولیه حاکی از احتمال خرابکاری در خط آهن ایالت بیهار است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه با حضور آیت الله خامنه ای، محمد خاتمی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی و سایر اعضای این شورا تشکیل شد و آخرین تحولات منطقه، شیوه های تأمین امنیت و منافع ملی از موضوع های مطرح در آن بود. به گفته مدیر کل امور اتباع و مهاجران وزارت کشور ایران، احمد حسینی، در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق به هیچ مهاجر عراقی اجازه ورود به داخل کشور داده نخواهد شد، اما امکانات لازم برای اسکان آنها در مناطق مرزی پیش بینی شده است. آقای حسینی اضافه کرد در حال حاضر امکانات لازم برای اسکان حدود 50,000 نفر از آوارگان احتمالی در مناطق غرب و جنوب ایران تدارک دیده شده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی امروز در اطلاعیه دستگاه قضایی استان همدان را مسئول تأمین جانی و سلامتی دکتر هاشم آقاجری، عضو مرکزیت این سازمان در زندان دانست. این اطلاعیه بعد از چاپ خبری در روزنامه رسالت صادر شده که در آن گفته می شد جمعی از زندانیان زندان همدان به مسئول بند خود گفتند اگر هاشم آقاجری بخواهد مجدداً در زندان تبلیغات سو و سخنان اهانت‌آمیز نسبت به دین، مقدسات و روحانیت داشته باشد با وی برخورد جدی خواهند کرد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی این خبر را کذب محض که می تواند بخشی از یک سناریوی طراحی شده باشد دانسته است. در همین حال جلسات دادگاه هاشم آقاجری همچنان به طور غیر علنی برگزار می شود و قرار بازداشت موقت او یک ماه دیگر تمدید شده است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از مینا بهارمس و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. دوستان عزیز، مانند هر روز تا دقیقه دیگر تازه ترین خبرهای ورزشی جهان را خواهیم شنید. اما ورزش، همراه علیرضا طاهری برویم به دنیای پر جنب و جوش و پر نشاط ورزش و تازه ترین خبرهای ورزشی از رادیو آزادی. در نیمه راه مسابقه‌ای که مسابقه قرن خوانده شده است، تیم ملی شطرنج روسیه تا شامگاه گذشته یک امتیاز از حریف، تیمی متشکل از 10 بزرگ استاد بین‌المللی عقب بود. این مسابقه که از یک شنبه گذشته آغاز شد، 4 روز 10 دور به درازا خواهد کشید. گاری کاسپاروف، بزرگ استاد روس که معمولاً از او به عنوان بهترین شطرنج باز جهان یاد می شود، در دور پنجم در برابر جودیت پولگار، بزرگ استاد مجار و تنها بانوی حاضر در مسابقه قرن، یک هیچ مات شد. پیستول پیت سر بازنشستگی ندارد. پیت تپانچه، پیت سمپراس رکورد شکن که یک شنبه گذشته در سن 31 سالگی در 4 ست 3-1 مزه شکست را به آندره آغاسی، حریف دیرینش، چشاند تا بر جام تنیس اوپن آمریکا بوسه زند. پیت تپانچه سالمندترین قهرمانی است که در عرض 32 سال گذشته بر این جام بوسه میزد. پیت میگوید تا چند ماه آینده همه چیز را سبک و سنگین میکنم تا بر سر آینده تصمیم بگیرم. شکست دادن رقیبی همانند آنره در پایان یک کتاب قصه احتمالاً نقطه توقف قشنگی است. اما پیت تپانچه دست کم حالا تصمیم ندارد راکت‌هایش را روی تاقچه بازنشستگی بگذارد. لیتون هیویت، تنیس باز استرالیایی شماره یک جهان که هفته گذشته در دور نیمه نهایی اوپن آمریکا در فلاشینگ مدوی نیویورک در برابر آندره آغاسی آمریکایی سر تعظیم فرو آورد، میگوید هفته آینده با شکست دادن تیم ملی تنیس هند کمک خواهم کرد تا تیم استرالیا بار دیگر در گروه جهانی جای گیرد. برتی فوکس، سرمربی آلمانی تیم ملی فوتبال اسکاتلند، امروز تاکید کرد که به رغم تساوی ناراحت کننده 2-2 با تیم ملی بیفروغ کشور کوچک فارو آیلند، اعتمادش را به بازیگران جوان تازه پیوسته به تیم ملی اسکاتلند از دست نداده است. با ناکامی اسکاتلند در شکست فارو آیلند، تیم 123 فوتبال جهان در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپا، برتی فوکس زیر رگباری از انتقاد است. اسکاتلندی ها با سرمربیگری برتی فوکس آلمانی در 6 مسابقه‌ای که داشتند حتی یک بار هم پیروزمندانه از میدان بیرون نیامدند. هواداران تیم بلندآوازی سلتیک گلاسگو، جیمی جانستون گوش راست این تیم را به عنوان بزرگترین بازیگر تاریخ سلتیک گلاسگو برگزیدند. سلتیک گلاسگو با بهره‌گیری از جیمی جانستون در سال 1967، 35 سال پیش، جام باشگاه‌های اروپا را در آغوش کشید. گازا باز هم پکر شد. پول گاسکوین که انگلیسی ها گازا صدایش میزنند، با نیوزیلندی ها معاملش نشد. پیشتر آمریکایی ها دست رد به سینه گازای 35 ساله زده بودند. پول گاسکوین سرد و گرم روزگار چشیده، با خواندن این مصرع که شیر شیر است
اگرچه پیر بود، امیدوار بود قراردادی کوتاه مدت با تیم کینگز نیوزیلند ببندد. اما کیوی ها یعنی نیوزیلندی ها به گازا یادآور شدند پیر پیر است، اگرچه شیر بود. تیم ملی فوتبال مغرب یا مراکش هم به جمع تیم‌هایی پیوست که از هفته آینده در ایران توپخانه‌هایشان را به روی دروازه‌های یکدیگر نشانه خواهند رفت. در این بازی‌های چهارگانه افسوده بر میزبان ایران و مغرب، تیم‌های ملی آفریقای جنوبی و پاراگوئه هم به میدان می‌روند. فلیکس ترینیداد شنبه شب آینده تماشاگر پیکار دو حریفی خواهد بود که هر دو را در رینگ مشت‌زنی از پای درآورده است. یکی اسکار دلاخویا و دیگری فرناندو ورگاس. اما برای فلیکس ترینیداد، سه بار قهرمان مشت‌زنی جهان و قهرمان ملی پورتوریکویی ها برنده و بازنده این مسابقه با هم فرقی ندارند. فلیکس ترینیداد میگوید حرف مرد یکیست. من بازنشسته شدم و بازنشسته هم میمانم. من آردم را بیختم، علکم را آویختم.
در همین لحظه‌ای که با شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی سخن می‌گوییم، برخی از شما از طریق شبکه اینترنت به برنامه‌های ما گوش می‌کنید. اما در همین لحظه میلیون‌ها میلیون نفر در سراسر جهان در این شبکه گیتی گستر به کارهای مختلف دیگری مشغولند. گپ و گفتگو، مطالعه و تحقیق، بازی و تفریح، خرید و فروش و هزاران مشغله دیگر. اما امروز بهنام ناطقی در گزارش اینترنت از کاربرد تازه این شبکه برای هواداران حقوق زنان میگوید.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به یک پایگاه اینترنتی جدید برای انتشار مطالبی درباره حقوق زنان تحت عنوان فمینیست های ایرانی. انگیزه ایجاد سایت فمینیست های ایرانی www.iranianfeminists.com گردآوری مجموعه غنی است از نوشته های درباره حقوق زن و دین اسلام که در ایران توسط قوه قضاییه دستور جمع‌آوری آنها صادر شده است. کاربران این سایت می توانند کتاب های جمع‌آوری شده را از طریق این سایت یا پایگاه اینترنتی مطالعه کنند یا با استفاده از چاپگر خود در منزل آنها را چاپ کنند و در اختیار دیگران هم قرار دهند. همانطور که در مورد روزنامه‌های تعطیل شده شاهد آن هستیم، در این مورد هم اینترنت و امکانات جهانی آن کوشش‌ها برای سانسور عقاید و اطلاعات را در ایران خنثا می‌کند. سایت فمینیست های ایران صفحه‌خانه بسیار ساده‌ای دارد و در حال حاضر 9 کتاب درباره حقوق زن و انتقاد از برداشت فقهای اسلامی و اندیشمندان مارکسیستی از حقوق زن را عرضه می‌کند. در میان این کتاب‌ها به عناوینی برمی‌خوریم که در چند ماه اخیر شاهد جمع‌آوری آنها در ایران بودیم، از جمله کتاب زنان پرده‌نشین و نخبگان جوشن‌پوش از خانم فاطمه مرنیسی، متفکر مراکشی، که متن کامل آن را از طریق سایت فمینیست‌های ایران می‌توان مطالعه کرد. همچنین کتاب موانع حقوقی توسعه سیاسی در ایران از خانم مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، که آن هم در ایران جمع‌آوری شده است. مجموعه مقالات خانم نوشین احمدی خراسانی تحت عنوان زنان زیر سایه پدرخوانده ها و ترجمه فارسی کتاب دانا هاروی و لوس ال گری تحت عنوان معرفی پست مدرن فمینیسم، کتاب های دیگری هستند که از طریق سایت فمینیست های ایرانی متن کامل آنها قابل دسترسی است. کتاب دیگری که از طریق این سایت قابل دسترسی است کتاب خانم نیره توحیدی است تحت عنوان فمینیسم اسلامی. اما سایت فمینیست های ایرانی از مجلات نیز غافل نشده است. از جمله اینها فصلی از مجله پیام هاجر نوشته خانم اعظم طالقانی را در این سایت می‌خوانیم. همچنین مطالبی درباره مارکسیست فمینیسم و مقاله از نشریه هماهنگ تحت عنوان سیاست و زنان در ایران. از جمله اهداف سایت فمینیست های ایرانی معرفی تئوری های فمینیستی دهه 1990 و نزدیک کردن نظری و عملی فمینیست های اسلامی و سکولارها یا لائیک ها اعلام شده و همچنین نفی تئوری های تمامیت خواه و مدعی حقیقت ناب در مارکسیسم لنینیسم. به عبارت دیگر این سایت ساده با عرضه کتاب ها و نشریات فمینیستی به فارسی کوشش میکند که از یک طرف با تعابیر اسلامی از نقش زن در جامعه و از طرف دیگر با تعابیر مارکسیستی و لنینیستی در این باره مبارزه کند. در بخشی از سایت فمینیست های ایرانی یا پایگاه اینترنتی فمینیست های ایرانی که به ارائه پیوند به پایگاه های اینترنتی دیگر اختصاص دارد، چیزی که در اینترنت اصطلاحاً به آن لینکس میگویند، مجموعه کوچک ولی مفید از سایت های اینترنتی دیگر قرار داده شده که به دفاع از حقوق زنان ایران اختصاص دارند. از جمله سایت بنیاد پژوهش های زنان ایران، سایت badgens.com، سایت موج سوم فمینیستی، سایت zan.com، یکی از اولین سایت های اینترنتی ویژه زن که 10 سال پیش در کالیفرنیا راه اندازی شد، سایت آوای زن و همچنین سایت فمینیست های افغانی را هم میتوان از طریق سایت فمینیست های ایرانی مطالعه کرد. سایت فمینیست های ایران iranianfeminists.com در تورانتو کانادا و به همت خانم تحمینه پیمان نعمتی دانشجوی دوره دکترای رشته مطالعات زنان در دانشگاه یورک راه اندازی شده است. طراحی بسیار ساده و خلاصه ولی مطالب بسیار قابل استفاده ای در آن گذاشته شده.
اگر هنزل خوری از دست خوشروی، به از شیرینی از دست ترشروی. شیخ اجل سعدی در این بیت نقد خود به موضوع روانشناختی بسیار مهم و اثبات شده ای اشاره می کند. اما از نظر فیزیولوژیکی و بدنی شیرینی چگونه بر بدن اثر می گذارد؟ امروز دکتر منصور مصلحی در این باره در دانستانی های پزشکی رادیو آزادی با ما می گوید.
خیلی ها تصور میکنند که دادن شکر و مواد قندی به بچه ها باعث میشه که بچه ها فعالتر از حد عادی بشن و فعالیتشون به صورت بیمارگونه ای در بیاد. این تصور کاملا غلط است. به این معنا که وقتی که موادی خورده میشه یا به بچه داده میشه که مقدار زیادی کربوهیدرات و شکر در خودشون دارن، این باعث میشه که مغز بتونه مقدار زیادتری ماده‌ای رو جذب بکنه به اسم تریپتوفان و این تریپتوفان در مغز تبدیل میشه به سروتونین و این سروتونین باعث میشه که از فعالیت‌های عضلانی و مغزی به مقدار زیادی کاسته بشه. در نتیجه بچه‌ها بعد از خوردن مقدار زیادی مواد قندی و شکر کمتر از حالت عادی فعال هستند و میزان یادگیریشون هم کاهش پیدا میکنه. این تصور وجود داره که در شکلات مقدار زیادی کافئین وجود داره. به همین جهت خیلی فرض میکنن یا تصور میکنن که با خوردن یک شکلات ممکنه که به همون عوارض خوردن یک فنجان قهوه دوچار بشن، که این عوارض همونطور که میدونیم در بعضی ها تپش قلبه، در بعضی ها لرزش دسته و در بعضی ها کمخوابی. ولی بررسی ها نشون دادن که هرچند که شکلات مقداری کافئین درش هست، ولی این مقدار بسیار در مقایسه با مقدار کافئینی که در قهوه وجود داره کمتره. به این معنی که یک فنجان شیر و شکلات فقط 5 میلی گرم کافئین داره، در حالی که یک فنجان قهوه خالص 200 میلی گرم کافئین داره و یک فنجان چای 60 میلی گرم کافی داره و یک فنجان موادی که و یک فنجان مایعاتی نظیر پپسی کولا و کوکاکولا چیزی در حدود 45 میلی گرم کافئین دارن. به این ترتیب میبینیم که مقدار کافئین شیر و شکلات حتی از مقدار کافئین چای هم کمتر هست.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و پس از شنیدن اخبار ورزشی، گزارش اینترنت و دانستنی‌های پزشکی، خبری را بشنویم درباره شبکه تلویزیونی معروف MTV که در سراسر جهان میلیون‌ها بیننده دارد. تعطیل شدن شبکه تلویزیونی MTV در لبنان سبب شده است سازمان‌های صنفی گوناگون در این کشور خواستار از سرگیری فعالیت‌های MTV شوند. این سازمان‌ها تعطیل تلویزیون MTV را به منزله دشمنی با آزادی بیان در لبنان دانستند. جزئیات را از فریده رهبر می‌شنویم.
به دستور وزارت کشور لبنان، تظاهرات اتحادیه‌ها و کانون‌های صنفی این کشور که قرار بود روز سه‌شنبه در دفاع از آزادی بیان در بیروت برگزار شود، لغو گردید. هفته گذشته دادگاه مطبوعات لبنان با صدور حکمی شبکه تلویزیونی MTV را در این کشور به حالت تعطیل درآورد. در حکم صادره آمده بود که این شبکه با نادیده گرفتن قانون انتخابات لبنان از طریق برنامه‌های خود به اختلافات قومی و مذهبی در لبنان دامن زده است. کانون وکلای دادگستری لبنان، سندیکای روزنامه نگاران و نویسندگان و چندین سازمان صنفی دیگر در اعتراض به تعطیل شدن شبکه MTV نشست مشترکی در دفاع از آزادی بیان در بیروت برگزار کردند. در این نشست سخنرانان از جمله چند تن از نمایندگان مجلس و وزیران دولت لبنان از دستگاه قضایی لبنان خواستند تا هرچه سریع‌تر حکم صادره از سوی دادگاه مطبوعات را در مورد شبکه MTV لغو کند. سازمان‌های صنفی لبنان در پایان نشست دوشنبه شب خود اعلام کردند که در روز سه‌شنبه تظاهرات مشترکی در بیروت برگزار خواهند کرد. از سوی دیگر چند سازمان اسلامی نیز اعلام کردند در مخالفت با بازگشایی شبکه MTV دست به تظاهرات خواهند زد. وزارت کشور لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد به هیچ سازمان صنفی و سیاسی اجازه برگزاری تظاهرات در روز سه‌شنبه را نمی‌دهد. قرار است دستگاه قضایی لبنان ظرف چند روز آینده نظر خود را در زمینه تایید و یا لغو حکم تعطیل شدن شبکه تلویزیونی MTV در لبنان اعلام کند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
خوشحالیم که در جمع شما شنوندگان خوب رادیو آزادی حضور داریم. حدود 90 دقیقه از برنامه امروز را با ما بوده اید. امیدوارم که برنامه های ما را تا این لحظه پسندیده باشید. من اردوان نیکنام از این لحظه رشته سخن را به دست همکارم نازی عزیما خواهم سپرد که در 90 دقیقه آینده میزبان شما خواهد بود. خانم عزیما سلام.
سلام آقای نیکنام، میدونم که اگر بگم خسته نباشین یعنی خسته نیستید.
درسته، همینطور هم هست.
بله آقای نیکنام، برنامه رو مثل همیشه با گزارش‌های بین‌المللی شروع می‌کنیم که البته در گزارش‌های بین‌المللی مونم که می‌دونید در سالگرد 11 سپتامبر هستیم و همینطور در بحبوحه اقدامات و سخنرانی‌های رهبران آمریکا و انگلستان برای قانع کردن جامعه جهانی در مورد حمله به عراق.
بله.
در نتیجه گزارش های مربوط به این اقدامات و سخنان مهمترین بخش خبرهای بین المللی امروز ما هستند. در بخش های دیگرمون هم برنامه هایی درباره 11 سپتامبر داریم، مثلا مراسمی که در نیویورک به این مناسبت برگزار میشه، یا کتابی که در این مورد نوشته شده، یا موسیقی که درباره این موضوع ساخته شده و غیره. ولی اجازه بدین که یک ترانه بشنویم.
خواهش میکنم، گوش میکنیم.
بله، ترانه که میشنویم اسمش هست یالا با صدای طوفان.
یالا
یالا در اومد، یالا اومد مهمون، حالا چشم من روشن شده بس مهمون و قربون. یالا در اومد، یالا اومد مهمون، حالا چشم من روشن جان من
ساعت 8 شب به وقت ایران نزدیک می شویم و امیدوارم که تا پایان برنامه های امروز همچنان با شما باشیم. با سلام های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی، در ادامه برنامه شامگاهی امروز و پس از اردوان نیکنام، من نازی عظیما با همکاران دیگرم در رادیو آزادی تا ساعت 9:30 شب به وقت ایران، یعنی تا پایان برنامه شامگاهی با شما هستیم. امیدوارم که برنامه های ما بتوانند شما را همچنان در کنار ما نگه دارند. اما اجازه بدهید که نگاهی به برنامه های این بخش از برنامه شامگاهی بیندازیم. برنامه را با گزارشی از سخنان پرزیدنت بوش درباره عراق آغاز می‌کنیم و سپس سخنان امروز تونی بلر نخست وزیر انگلستان درباره حمله به عراق و نیز سخنان کالین پاول وزیر خارجه آمریکا را درباره اسلام و تروریسم خواهیم شنید. از پیوستن سوئیس به سازمان ملل متحد و کنار گذاشتن سیاست بی‌طرفی خواهیم گفت، از سیل ویرانگر در جنوب فرانسه و نیز از واکنش‌ها نسبت به سخنان یاسر عرفات و آخرین تحولات در خاورمیانه. همینطور از برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود در روسیه و محکومیت اخوان المسلمین در مصر. علاوه بر برنامه‌های همیشگیمان، چون گزارش اقتصادی روز، جهان دانش و جامعه مدنی و حقوق بشر، برنامه‌هایی هم به مناسبت 11 سپتامبر داریم. مثل گزارشی از نیویورک درباره مراسمی که به مناسبت سالگرد 11 سپتامبر در این شهر برگزار می شود و به ترانه و کتابی که درباره 11 سپتامبر ساخته و نوشته شده هم گوش می دهیم. با حرف ترانه ها حرف های ما هم به پایان می رسد. حرف هایی که امیدوارم همه را همراه با شما و در کنار شما بشنویم. اما اکنون خبرها را از مینا بهارمست می شنویم.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز موضع دولت خود را در قبال عراق در کنفرانس سالانه کنگره اتحادیه‌های کارگری این کشور مطرح کرد. آقای بلر که رهبر حزب کارگر هم هست هشدار داد باید این نکته برای صدام حسین روشن شود که دیگر شرط و شروطی در کار نخواهد بود و اگر به خواست سازمان ملل عمل نکند علیه او اقدام خواهد شد. آقای بلر همچنین گفت
If the challenge to us is to work with and through the United Nations, we will respond to it. But if we do so,
اگر چالشی که ما با آن روبرویم کار کردن با و از طریق سازمان ملل متحد است ما این کار را خواهیم کرد. اما در آن صورت این سازمان باید راه حل برطرف کردن خطر صدام حسین باشد نه اینکه از آن بپرهیزد. نخست وزیر بریتانیا اضافه کرد
Before there is any question of taking military action, I can categorically assure you that Parliament will be consulted and will have the fullest opportunity to debate the matter and express its view.
به شما اطمینان می دهم قبل از اینکه بخواهیم در مورد حمله نظامی به عراق تصمیمی بگیریم با پارلمان مشورت خواهد شد و فرصت کامل برای بحث در مورد این موضوع و ابراز نظرها خواهد بود. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه می گوید لازم است بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق بازگردند تا روشن شود این کشور دارای سلاح‌های کشتار جمعی هست یا نه. آقای ایوانوف بعد از ورود به نیویورک برای شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل صحبت می‌کرد. این اجلاس امشب آغاز به کار می‌کند و قرار است رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در آن درباره عراق سخنرانی کند. یک هیئت اتحادیه اروپا مذاکرات خود را با مقامات ایران در تهران آغاز کرد. به گفته علی آهنی از معاونان وزارت خارجه ایران، این گفتگوها برای فراهم کردن زمینه مذاکرات بعدی با کمیسیون اروپا صورت می‌گیرد. ریاست هیئت اتحادیه اروپا با فریس پترسون معاون وزارت خارجه دانمارک است. جنگ با تروریسم، حقوق بشر، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و وضع آوارگان افغان در ایران و ایرانی‌هایی که در اروپا زندگی می‌کنند از جمله موضوع‌های مورد بحث خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه با حضور آیت الله خامنه‌ای، محمد خاتمی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی و سایر اعضای این شورا تشکیل شد و آخرین تحولات منطقه شیوه‌های تأمین امنیت و منافع ملی از موضوع‌های مطرح در آن بوده است. به گفته مدیر کل امور اطباء و مهاجران وزارت کشور ایران احمد حسینی در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق به هیچ مهاجر عراقی اجازه ورود به داخل کشور داده نخواهد شد اما امکانات لازم برای اسکان آنها در مناطق مرزی پیش بینی شده است. آقای حسینی اضافه کرد در حال حاضر امکانات لازم برای اسکان حدود 50,000 نفر از آوارگان احتمالی در مناطق غرب و جنوب ایران تدارک دیده شده است. آقای حسینی همچنین گفت که اردوگاه‌های آوارگان در داخل خاک عراق ایجاد می‌شود. تعداد قربانیان خارج شدن یک قطار مسافربری از مسیر خط آهن دیروز در 700 کیلومتر دهلی نو تا کنون به 54 نفر رسیده است. احتمال داده می‌شود تعداد کشته شدگان بیشتر باشد. این قطار 540 مسافر داشت. به گفته وزیر خطوط آهن هند، تحقیقات اولیه حاکی از احتمال خرابکاری در خط آهن ایالت بیهار است. هیئتی از اتحادیه اروپا امروز با خانم آنگ سان سوکی رهبر مخالفان دولت میانمار در این کشور ملاقات کرد. این هیئت که روز یکشنبه وارد میانمار یا برمه سابق شد می‌کوشد دولت و حزب اتحاد ملی برای دموکراسی خانم سوکی را به گفتگو ترغیب کند. حزب خانم سوکی در سال 1990 برنده انتخابات شد ولی دولت از واگذاری قدرت به آن خودداری کرد. و بر اثر باران‌های شدید و سیلاب در جنوب شرق فرانسه تا کنون دست کم 20 نفر جان خود را از دست دادند. برنامه حرکت قطارها متوقف شده است و تعداد زیادی از جاده‌ها به زیر آب رفتند. برق ده ها هزار خانه و کسب و کار همچنان قطع است و حدود 150 هزار خط تلفن هم کار نمی کند.
مشروع خبرها را می شنیدیم. از شما دعوت می کنم که بخش بعدی خبرها را در ساعت 8:30 شب به وقت ایران از مینا بهارمرد و از رادیو آزادی بشنوید. این بخش از برنامه را با گزارش‌های بین‌المللی آغاز می‌کنیم و از مسئله حمله احتمالی آمریکا به عراق. روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که مقامات دولت بوش هنوز نتوانستند مدرک مشخصی که رهبر عراق را به شبکه تروریستی القاعده ارتباط دهد پیدا کنند. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا برای ایراد سخنرانی در اجلاس مجمع عمومی و کسب حمایت رهبران جهان از اقدام نظامی علیه عراق آماده می شود. گزارش همایون مجد را از این مقاله می شنویم.
گزارش واشنگتن پست به نقل از مقامات اطلاعاتی و منابع دیگر حاکی است که دولت بوش هنوز نتوانسته است ارتباط مشخصی بین رهبر عراق و تروریسم جهانی برقرار سازد و سازمان اطلاعات مرکزی علی‌رغم افزایش کوشش برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به عراق تا کنون موفق نشده است مدرک مشخصی که عراق را به تروریسم ارتباط دهد پیدا کند. بنا به گزارش واشنگتن پست، تحلیلگرانی که عکس‌ها، مکالمات تلفنی و ارتباط‌های دیگر و اطلاعات خبرچین‌ها را بررسی کردند، به این نتیجه رسیدند که آنها نمی‌توانند آنچه را مقامات بلندپایه آمریکایی درباره ارتباط بین صدام حسین و اعضای شبکه تروریستی القاعده گفتند تایید کنند. گزارش واشنگتن پست حاکی است که به دلیل نتیجه گیری های CIA دولت بوش این نظریه را که اطلاعات مربوط به سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته عراق زمینی نیرومندتری برای دست زدن به یک عمل نظامی علیه آن فراهم می‌آورد پذیرفته است. در هفته‌های اخیر پرزیدنت بوش و دیگر مقامات ارشد دولت او تلاش کردند بر چنین زمینه‌ای همفکری داخلی و بین‌المللی با حمله پیشگیرانه علیه عراق را تقویت کنند. رئیس جمهور آمریکا در پی دیدارهای با نخست وزیران انگلستان و کانادا و گفتگو با رهبران فرانسه و روسیه با نخست وزیر پرتغال به گفتگو می‌نشیند و در همین حال خود را برای ایراد سخنرانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز پنجشنبه آماده می‌سازد. گفته می‌شود او سعی خواهد کرد شرکت کنندگان در اجلاس را متقاعد سازد که صدام حسین خطری برای صلح و امنیت نه تنها منطقه بلکه جهان است و ایجاب می‌کند که این خطر از میان برداشته شود. روزنامه دیلی نیوز چاپ نیویورک به نقل از یک مقام ارشد دولت می‌نویسد آقای بوش در روزهای آینده تلاش خواهد کرد شواهد جدیدی از آماده شدن رهبر عراق برای استقرار سلاح‌های اداره قدرت انهدام جمعی ارائه دهد. او گفت روشن نیست که دولت چه میزان اطلاعات محرمانه را بی آنکه منابع اطلاعاتی به خطر بیفتند میتواند منتشر کند، اما کاخ سفید قصد دارد برخی از مدارک از جمله عکس‌های ماهواره‌ای را به اعضای کنگره نشان دهد. در میان کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد گفت او و دیگر رهبران جهان نسبت به پیامدهای ناخواسته هر مبارزی برای برکناری صدام حسین از قدرت نگران هستند. آنان روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد علاقه واشنگتن به تغییر رژیم در بغداد گفت می‌داند که بسیاری از مردم نگران پیامدهای غیرمنتظره آن هستند و پیش‌بینی آن دشوار است. کوفی آنان گفت پرسش این است که صبح بعد از حمله و بمباران عراق چه پیش خواهد آمد. از سوی دیگر ریچارد باتلر رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد که در سال 98 از عراق اخراج شدند روز سه‌شنبه گفت عراق در صورتی که بتواند در بازار سیاه روسیه به مواد اصلی دست پیدا کند ممکن است ظرف 6 ماه به تولید یک بمب اتمی موفق شود. باتلر در گفتگوی با رادیو استرالیا اظهار عقیده کرد که صدام حسین تهدیدی برای منطقه است، از گروه‌های تروریستی حمایت کرده و هزاران نفر از مردم کشور خود را با سلاح‌های شیمیایی کشته است.
در انگلستان هم تونی بلر نخست وزیر این کشور ساعتی پیش در کنفرانس سالانه اتحادیه کارگری انگلستان از سیاست خود نسبت به عراق دفاع کرد و از جامعه بین المللی خواست تا علیه صدام حسین رهبر به گفته او یاغی عراق دست به عمل بزند. اتحادیه‌های کارگری بریتانیا با حمله نظامی بریتانیا به عراق سخت مخالفند و نخست وزیر بریتانیا سخنرانی دشواری را پشت سر گذاشت. بلر میگوید که بر اساس مدارکی که در اختیار دارد، عراق به سلاح شیمیایی و بیولوژیکی دسترسی دارد و به تلاش برای تولید سلاح اتمی ادامه می‌دهد. اما مقامات عراقی بارها گفتند که نه آمریکا و نه انگلستان هیچ مدرکی در مورد تولید این گونه سلاح‌ها توسط عراق در دست ندارند. شهران طبری از لندن و سخنان امروز تونی بلر.
ساعتی پیش گردانده جلسه اتحادیه‌های کارگری در شهر ساحلی بلکپول در شمال انگلستان پیش از سپردن بلندگو به تونی بلر نخست وزیر بریتانیا یادآور شد که سال گذشته در همین کنفرانس تونی بلر قرار بود در روز 11 سپتامبر یعنی یک روز دیگر صحبت کند، اما به دلیل فاجعه نیویورک صحبت خود را نیمه کاره گذاشت و به لندن رفت. تونی بلر در پی اظهار این نکته صحبت خود را چنین شروع کرد.
But they have not won, and they never will win.
فردا همونطور که گفتید 11 سپتامبر سالگرد قبیح‌ترین عمل تروریستی در تاریخ بشر است. بگذارید امروز یک بار دیگر یاد قربانیان این فاجعه را گرامی بداریم و برایشان عزاداری کنیم. بگذارید یک بار دیگر از مأموران آتش‌نشانی، پلیس، آمبولانس، خدمات پزشکی و شهروندان عادی شهر نیویورک تشکر کنیم. شهامت آنها بهترین پاسخ به قساوت تروریست ها بود. تروریسم میتواند مردم بیگناه را بکشد و ناقص کند، اما برنده نشده و نخواهد شد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب کارگر که بیش از یک قرن پیش از دل اتحادیه‌های کارگری بریتانیا متولد شد، امروز می‌کوشد مادران حزب خود را متقاعد کند که این بار جهان در معرض خطر حملات تروریستی از طرف عراق است. کنفرانس سالانه اتحادیه‌های کارگری بریتانیا هر سال پیش از کنفرانس احزاب سیاسی برگزار می‌شود و میزان حمایت آنها از سیاست‌های هر دولتی که سر کار باشد یکی از مهم‌ترین دماسنج‌های سیاسی در بریتانیا است. حزب کارگر در 5 سالی که روی کار بود امتیازهای قانونی بسیاری برای کارگران از مجلس گذراند. این موضوع را رؤسای اتحادیه‌های کارگری به خوبی می‌دانند و می‌دانند عدم حمایت از سیاست‌های آقای بلر به معنای تفرقه در حزب کارگر و نهایتاً شکست آن در انتخابات آتی خواهد بود.
پس از سخنان تونی بلر به سراغ کالین پاول وزیر خارجه آمریکا می رویم که او هم در مصاحبه اختصاصی که با روزنامه سعودی از شرق الاوسط انجام داده می گوید علارغم تبلیغاتی که می شود آمریکا با اسلام و مسلمانان در جنگ نیست، بلکه جنگ آمریکا با تروریسم است. پاول می گوید که آمریکا تروریست ها را نماینده اسلام نمی شناسد. جمشید چالنگی مروری دارد بر سخنان کالین پاول در گفتگوی او با روزنامه از شرق الاوسط.
کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با روزنامه سعودی از شرق الاوسط به مناسبت سالگرد عملیات تروریستی 11 سپتامبر و پیامدهای این عملیات میگوید واشنگتن معتقد است تروریست های 11 سپتامبر نمایندگان اسلام نیستند. وزیر خارجه آمریکا تأکید ورزید که آمریکا سر ستیز با اسلام، اعراب و مسلمانان را ندارد، بلکه در تعقیب تروریست ها دستگیری و مجازات آنهاست. کالین پاول میگوید در 12 سال گذشته آمریکا 3 بار برای مسلمانان و بیرون بردن آنها از شرایط رنجاور خود در کویت، کوزوو و افغانستان جنگید بدون اینکه در این 3 جنگ قصد تحمیل قدرت خود و یا سیطره یافتن بر سرزمینی را داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا وجود هر گونه بحران در روابط واشنگتن و ریاض را تکذیب کرد و اظهار داشت که عربستان به عنوان یک کشور دوست آمریکا را از نظر اطلاعاتی در مبارزه با تروریسم یاری داده است. وی درباره عراق نیز گفت واشنگتن دلیلی در مورد رابطه عراق و عملیات تروریستی 11 سپتامبر در دست ندارد، اما اطمینان دارد که گروهی از اعضای القاعده در عراق و ایران به سر می‌برند. کالین پاول در مورد تعداد این افراد اظهار بی اطلاعی کرد. وزیر خارجه آمریکا دولت‌های لیبی و ایران را دولت‌هایی خواند که با تلاش خود برای تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی باعث نگرانی واشنگتن شدند. کالین پاول در ارتباط با ایران گفت نگرانی اصلی ما در مورد ایران حمایت این کشور از تروریسم است. جمشید چالنگی، رادیو آزادی قاهره.
به گزارش‌های بین‌المللی ادامه می‌دهیم. تعداد کشورهای عضو سازمان ملل به 190 می‌رسد، زیرا سوئیس پس از سالیان طولانی بی‌طرفی و خودداری از شرکت در پیمان‌های اقتصادی و نظامی، از روز سه‌شنبه آینده به عنوان 190مین عضو سازمان ملل متحد پذیرفته می‌شود. ژان خاکزاد در پاریس و پیوستن سوئیس به سازمان ملل متحد.
کشور سوئیس از امروز سه‌شنبه همزمان با گشایش 57مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان 190مین عضو این سازمان شناخته شد. سوئیس از 54 سال پیش به عنوان کشور ناظر در سازمان ملل متحد حضور داشت، ولی از روز سه‌شنبه همراه با تیمور شرقی که در ماه می گذشته مستقل شد، به عضویت سازمان ملل متحد درآمد. از سال 1945 تاریخ تأسیس سازمان ملل متحد، سوئیس از عضویت در این سازمان خودداری می‌ورزید تا اینکه در سوم ماه مارس گذشته 54.6% مردم سوئیس در یک رفراندوم رأی موافق درباره پیوستن کشورشان به سازمان ملل متحد دادند. با این حال سوئیس قصد دارد مانند کشورهای سوئد، فنلاند، ایرلند و دو کشور همسایه اتریش و لیختنشتاین همچنان بی‌طرفی خود را به رغم پیوستن به سازمان ملل متحد حفظ کند، زیرا به عقیده دولت مردان سوئیس پیوستن این کشور به سازمان ملل متحد مغایر با بی‌طرفی این کشور نیست، بلکه این کشور می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی علیه کشورهای مجرم شرکت داشته باشد و در صورت لزوم تحریم علیه این کشورها را به اجرا درآورد.
و به سراغ خاورمیانه می‌رویم. پس از سخنرانی روز دوشنبه یاسر عرفات، قرار است امروز شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل با 5 تن از وزیران دولت فلسطینی دیدار کند. روند بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل را از جمشید چالنگی می شنویم.
دفتر اریل شارون، نخست وزیر اسرائیل و سازمان فلسطینی حماس، سخنان روز دوشنبه یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را مورد انتقاد قرار دادند. یک سخنگوی دفتر نخست وزیری اسرائیل میگوید سخنان عرفات حاوی نکات تازه‌ای نبود و تکرار گفته‌های پیشین او در مورد محکوم ساختن روند خشونت بود، بیان که اقدامی در این زمینه به عمل آورد. اسماعیل هنیه از مسئولان سازمان حماس نیز سخنان عرفات را بازتاب خواسته فلسطینی‌ها که به گفته وی ادامه مقاومت مسلحانه در برابر اسرائیل است نمی‌داند. از سوی دیگر حسین شیخ از مسئولان گردان شهدای الاقصا در سازمان الفتح با اشاره به سخنان یاسر عرفات میگوید هر کس از توقف عملیات مسلحانه علیه اسرائیل سخن میگوید نسبت به فلسطینی ها خائن است. علارغم چنین واکنش هایی به نظر میرسد سخنان یاسر عرفات بازتاب امیدوار کننده ای در مسیر تلاش برای پایان دادن به روند خشونت در منطقه داشته است. در پی چنین بازتابی قرار است امروز شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل پیش از آنکه راهی نیویورک گردد با صاحب عریقات و 4 عضو دیگر دولت فلسطینی در تل اویو دیدار کند. اریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، موافقت خود را با این دیدار اعلام کرده است. شب گذشته نیز هیئت‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی در بیت لحم با یکدیگر به مذاکره نشستند. همچنین قرار است ظرف چند روز آینده محمود عباس، معروف به ابو مازن، معاون یاسر عرفات در سازمان الفتح، با اریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، برای نخستین بار در حدود یک سال اخیر دیدار کند. این همه در حالی است که روزنامه اسرائیلی هارتس به نقل از منابع اطلاعاتی اسرائیل و دولت فلسطینی خبر از آن می‌دهد که ظرف چند روز آینده یاسر عرفات رسماً فرمان تازه‌ای را در مورد توقف عملیات مسلحانه فلسطینی‌ها علیه اسرائیل صادر خواهد کرد. سازمان الفتح که رهبری آن را عرفات بر عهده دارد بعد از ظهر سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای لزوم توقف چنین عملیاتی را علیه شهروندان غیر نظامی اسرائیل مورد تأکید قرار داده است.
و باز هم گزارش دیگری از سیل. پس از جمهوری چک و آلمان و لهستان در اروپای مرکزی و غربی که گرفتار بلای سیل شدند، گویا نوبت به جنوب فرانسه رسیده است که زیر سیلاب فرو رود. بر اثر ریزش باران‌های سیل‌آسا در جنوب فرانسه، 16 تن کشته و 18 تن ناپدید شدند. جان خاکزاد و گزارش سیل در فرانسه.
طی 48 ساعت گذشته، رگبارهای شدید در جنوب غرب فرانسه باعث بالا آمدن سطح آب رودخانه ها شد که در نتیجه جان 16 تن را گرفت و 18 تن ناپدید شدند. 80% راه‌های اصلی و فرعی استان‌های لوگا، لغو و وکلوز در جنوب غرب فرانسه زیر آب رفتند و عبور و مرور اتومبیل‌ها قطع شده است. صدها تن از افراد آتش نشانی، نیروهای ژاندارمری همراه با نیروهای ارتش فرانسه به کمک سیل زدگان شتافتند. نیروی برق و گاز مناطق وسیعی از شهرها و روستاهای جنوب غرب فرانسه قطع شده است و بیش از 150 هزار خط تلفنی منازل نیز بر اثر سیل از کار افتاده است. در استان وکلوز رعد و برق باعث مرگ دو تن شد. شهر اورانژ نیز زیر 1 متر آب قرار دارد. ژان پیر رفرن نخست وزیر و نیکولا سارکوزی وزیر کشور فرانسه که به مناطق سیل زده رفتند تا با سیل زدگان اظهار همدردی کنند، پیش از آن که خسارات وارده به مناطق سیل زده دقیقا روشن شود، مبلغ 10 میلیون یورو را در اختیار استانداری ها قرار دادند تا صرف نیازهای یاری رساندن به سیل زدگان شود. هزاران تن که ناچار شدند خانه و کاشانه خود را ترک کنند، در حال حاضر در ورزشگاه ها، پادگان ها و مراکز دیگر اسکان یافتند تا پس از پایان سیل بتوانند به منازل خود بازگردند. بر اساس آخرین گزارش ها، یک مأمور آتش نشانی که انگام نجات جان دو تن که در اتومبیل میان سیلاب گرفتار آمده بودند زخمی شده بود، دقایقی پیش در بیمارستان شهر مونپلیه در جنوب غرب فرانسه درگذشت. با کشف 2 جسد دیگر، تعداد کشته شدگان تا این لحظه به 19 تن رسیده است.
از فرانسه به روسیه می رویم که دیروز در ساختمان وزارت خارجه آن در مسکو مراسمی در سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود برگزار شد. مراسمی که در آن مقام‌ها و فرماندهان نظامی روسیه و کشورهای خارجی و نیز افغان‌های مقیم روسیه شرکت داشتند و در آن احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغان نامیده شد. نکته آن که احمد شاه مسعود در تمام دوران حضور نظامی شوروی‌ها در افغانستان با نیروهای شوروی می‌جنگید. سفیر آمریکا نیز از جمله شرکت کنندگان در این مراسم بود. گزارش مانی کسروی از مسکو.
سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود، فرمانده نظامی نیروهای ائتلاف افغانستان، روز دوشنبه با حضور هیئت نمایندگی دوما، فرماندهان نظامی روسیه و کشورهای خارجی و همچنین افغانهای مقیم این کشور برگزار شد. در این مراسم ویکتور کورگون، یکی از نویسندگان مشهور روسیه و عضو هیئت اجرایی شورای نویسندگان این کشور، در سخنانی احمد شاه مسعود را قهرمان ملی افغانها نامید و از مهمترین ویژگی‌های وی را درخواست نکردن کمک مالی از کشورهای دیگر برای مبارزه ذکر کرد. دیمیتری راگوزین، رئیس کمیته امور بین‌المللی دومای روسیه، در سخنانی گفت احمد شاه مسعود پس از خروج نیروهای مسلح شوروی از افغانستان الگوی مقاومت در مقابل طالبان بود. در ادامه مراسم سالگرد مرگ احمد شاه مسعود که در مهمانسرای وزارت امور خارجه روسیه برگزار شد، فیلمی از زندگی وی به نمایش درآمد. از ویژگی‌های مهم این مراسم حضور سفیر ایالات متحده آمریکا بود. پس از پایان این مراسم، الکساندر ورشبو، سفیر آمریکا در مسکو در مصاحبه با روزنامه ایزوستیا، ضمن ستایش از نقش روسیه در ائتلاف ضد تروریستی، ابراز امیدواری کرد که در رابطه با عراق نیز مسکو همکاری نزدیکتری با ایالات متحده داشته باشد. وی افزود حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا روابط میان روسیه و آمریکا را از نظر کیفی به سطح جدیدی ارتقا داده است. سفیر آمریکا همچنین خاطر نشان کرد روسیه حرفهایش را با اقداماتش به اثبات رساند و اطلاعات محرمانه لازم را در اختیار آمریکا قرار داد. در همین حال محافل خبری و سیاسی در روسیه معتقدند که اعلام برنامه‌های روسیه با ایران و عراق و حمله احتمالی آمریکا به عراق موجب تیرگی روابط مسکو و واشنگتن خواهد شد. مانی کسروی، مسکو.
در مصر 51 نفر از اعضای گروه اخوان المسلمین به جرم توطئه برای سرنگون کردن حکومت این کشور به 2 تا 15 سال زندان محکوم شدند. از فریده رهبر جزئیات را می شنویم.
یک دادگاه نظامی در قاهره 51 تن از مسئولان و اعضای جماعت اخوان المسلمین مصر را به 2 تا 15 سال زندان محکوم ساخت. این افراد متهم شدند که قصد براندازی حکومت مصر از طریق ترور حسنی مبارک رئیس جمهوری و دیگر مقامات بلند پایه این کشور را داشتند. در یک سال اخیر بیش از 300 تن از مسئولان و اعضای جماعت اخوان المسلمین مصر در قاهره و دیگر شهرهای این کشور توسط پلیس بازداشت شدند. هرچند فعالیت این سازمان در مصر از سوی دولت این کشور ممنوع اعلام شده است، اما بیشتر اتحادیه ها و کانون های صنفی از جمله کانون مهندسین و کانون وکلای دادگستری مصر زیر نفوذ جماعت مذکور قرار دارند. همچنین 18 تن از اعضای اخوان المسلمین با نامزد ساختن خود به طور مستقل در انتخابات پیشین مجلس قانونگذاری مصر توانستند به این مجلس راه یابند. قرار است ظرف چند روز آینده محاکمه 16 تن دیگر از مسئولان اخوان المسلمین مصر در یک دادگاه نظامی این کشور آغاز گردد. احکام صادره از سوی دادگاه‌های نظامی در مصر قابل تجدید نظر نیستند. در این میان محاکمه یک تن از اعضای سازمان جماعت اسلامی مصر به اتهام شرکت در قتل انور سادات، رئیس جمهوری پیشین این کشور در یک دادگاه امنیتی قاهره از سر گرفته شد. نبیل احمد سلیمان در سال 1984 به طور غیابی در دادگاهی در قاهره به 5 سال زندان محکوم گردید. وی توانسته بود به آمریکا بگریزد، اما در ماه ژوئن گذشته پس از دستگیری در آمریکا به مصر بازگردانده شد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در اینجا به پایان گزارش‌های بین‌المللی و به زمان شنیدن یک ترانه رسیده ایم. ترانه حسرت با صدای لیلا فروهر. Oh.